در بهمن سال 57 رخ داد چه تأثیری بر وجهه بین‌المللی ایران دارد و چه تغییراتی در اعتبار پاسپورت ایرانی رخ داده است. در 25 دقیقه آینده با من فرین آسمی همراه شوید تا به همراه کارشناسان و تحلیلگران پاسخ این پرسش ها را بشنوید.
از سال 1359 به بعد ارزش پاسپورت ایرانی را به یک باره به حد صفر نزدیک کرد.
خب میگن که یک شهروند و تاوندهایی که به وابستگی یک شهروند یک حاکمیت نشون میده از یک پاسپورت مشخص.
کار ما به اینجا کشید که تقریبا با تمام کشورها ویزای گرفتن برای کشورها هیچ نبود.
ایرانیان بدون ویزا به 56 کشور سفر می‌کردند.
بالاخره اون موقع پاسپورت ایرانی اعتبار زیاد داشت.
از اون به بعد به نظر من به چه جمهوری اسلامی کاملا عوض شد.
من هر تلاشی که کردم که بتونم ویزای مصر رو بگیرم که برم در از در دانشگاه مصر شرکت بکنم نشد.
انقلاب 57
و به چه گم شده پاسپورت ایرانی. پاسپورت یا گذرنامه فعلی ایرانی دفترچه شرابی رنگ است که روی آن آرم جمهوری اسلامی ایران و نام کشور ایران درج شده است. پاسپورت ایرانی در زمان محمد رضا شاه پهلوی رنگی روشن‌تر داشت و روی آن آرم شیر و خورشید حک شده بود. روی آن هم با رنگ طلایی نوشته شده بود گذرنامه دولت شاهنشاهی ایران. به نوشته یه روزنامه اطلاعات در شماره یه روز پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه 1357 یعنی تنها 9 ماه پیش از وقوع انقلاب اسلامی مسافرت برای ایرانی ها به اروپا جز برای کشورهای اروپای شرقی و سوئیس و اتریش بدون ویزا امکان پذیر بود. مسافران ایرانی برای سفر به کشورهای ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، برزیل، پرو، کانادا و همه کشورهای آمریکای لاتین حتما باید ویزا می گرفتند. همچنین به نوشته روزنامه اطلاعات در سال 57 مسافران ایرانی از میان کشورهای آفریقایی برای سفر به اتیوپی، مراکش و تونس نیازی به ویزا نداشتند. تایلند، سنگاپور، فیلیپین، هند، اندونزی، هنگ کنگ و ژاپن هم از مسافران ایرانی ویزا نمی‌خواستند. اما ایرانی‌ها برای سفر به کره جنوبی، چین، ویتنام و استرالیا باید حتما ویزا می‌گرفتند. اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی و آخرین سفیر شاه در آمریکا به رادیو فردا میگوید از جمله کسانی است که در دورانی که وزیر خارجه ایران بوده برای لغو ویزای ایرانیان برای سفر به کشورهای اروپایی مذاکره کرده است.
وقتی که من افتخار خدمت برای شاهنشاه و در وزارت خارجه داشتم معتقد بودم که ما باید دنیای آزاد رابطه داشته باشیم. اعلی حضرت شرافتمندانه به من محبت کردن و پشتیبانی کردن. کار ما به اینجا کشید که با تمام تقریبا با تمام کشورها روابط سیاسی داشتیم. ویزای گرفتن برای کشورها هیچ نبود. کشورهای اروپا تقریبا همش رو بیشتر انگلستانش، فرانسهش، اشواد که نمیدونم بلژیکش، هلندش، هرچی که دلت میخواد ما رابطه داشتیم. با هیچ کدوم ما ویزا نداشتیم. پاسپورت ایران یک ویزای همه جایی بود. رنگش و قیافش هم مورد احترام بود. هر گمرکی هم که میرفتی، حالا من نباید بگم میرفتی، یا روی سلام هم بهت میداد یا خوش آمد بهت میگفت. بله، این به نظر من لازم بود. خودش نمونه کوچیش رو خودم کردم. لازم بود برای مملکت بود، لازم هم در آتیه باشه. به همین دلیلم افتخار میکردن ایرانی ها، شاید تا اونجا که من میدونم به من میگفتن که ما هر جا که میریم ممنونیم، خوشحالیم.
اردشیر زاهدی در توضیح اینکه لغو ویزا برای سفر ایرانی ها به اروپا و بعضی دیگر از کشورها چگونه امکان پذیر شده میگوید تنها راه این مسئله توافق دو جانبه بود.
وقتی ما خواستیم اون پاسپورت ما رو ند بهش ویزا نگیره و همینطور آزاد باشه، به همین دلیل ما رو اونها رو باید آزاد. با بعضی از آقایون همکارا و وزارت و دولت و اینا، نه این به ما ضرر میزنه، چون این خب همین ضرر ما هم از اون ور بعد مردمون بدن. هر کجا که ما این آزادی رو داشتیم اونها همون آزادی رو داشتن. وقتی که این بود، شما باید روابطه با احترام متقابل هر کشوری حقشه، هر کشوری حق ارشد که استقلالش داشته باشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع اعضای ستاد انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت که ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب افتخاراتی داشته که کتمان شدنی نیست و ایران کشوری عزیز بوده است. آقای هاشمی همچنین گفت که خودش با ماشین همه کشورهای اروپایی را گشته و رانندگی کرده است. از این کشور به آن کشور که می‌خواسته برود فقط پاسپورتش را نشان می‌داده. اما به گفته او حالا ایران به جایی رسیده که مردم می‌ترسند همسر خودشان را با خود به سفر خارجی ببرند چون به گفته او به آنها بی‌احترامی می‌شود. در مقابل محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در آبان ماه 89 گفته بود ایرانیان به هر کجای دنیا که سفر می کنند فقط کافی است پاسپورت خود را نشان دهند تا ببینند مردم دنیا چقدر با آنها عشق و علاقه دارند. علی اکبر امیدمهر دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و سرپرست سابق دفتر نمایندگی ایران در افغانستان، هند و پاکستان که در سال 1375 به اروپا پناهنده شد، در توضیح اینکه چه تفاوتی بین پاسپورت ایرانی قبل و بعد از انقلاب وجود داشته میگوید:
ما در زمان شاه با 56 کشور قرارداد لغو روادید در مورد پاسپورت عادی داشتیم. ایرانیان بدون ویزا به 56 کشور سفر می‌کردند و در رابطه با 130 کشور قرارداد لغو روادید سیاسی و خدمت داشتیم که دیپلمات‌های اون زمان بدون اخذ روادید میتونستن به این کشورها سفر بکنند.
علی اکبر امیدمهر دیپلمات سابق جمهوری اسلامی میگوید مجموعه ای از اتفاقات و اعمال جمهوری اسلامی موجب کاهش ارزش پاسپورت ایرانی شده است.
انقلاب 57 و برنامه صدور انقلاب و رخدادهای چون گروگانگیری سفارت و انفجار در تأسیسات فرانسوی و آمریکایی‌ها در بیروت و کشف پاسپورت‌های ایرانی نزد عاملین انفجار، از سال 1359 به بعد ارزش پاسپورت ایرانی را به یک باره به حد صفر نزدیک کرد. فرق بین زمان شاه و زمان بعد از انقلاب این بود که در زمان شاه یه دولت مقتدری در منطقه بود، روابط خوبی با کشورهای غربی و شرق، یه حالت موازنه مثبت هم بین اتحاد جماهیر شوروی و غرب داشت، اینکه یه احترام بین‌المللی داشت، پول ایران ارزش داشت. ولی بعد از انقلاب رفتار بین‌المللی رژیم هم در منطقه هم دنیا، عدم رعایت قوانین بین‌المللی باعث شد که رژیم جمهوری اسلامی ایران به صدور تروریسم متهم بشه. همه این مسائل باعث شد که ارزش پاسپورت ایران پایین بیاد.
روز 13 آبان ماه سال 1358 تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران حمله کرده از دیوار سفارت بالا رفتند و 66 دیپلمات آمریکایی را به گروگان گرفتند. گروگانگیری دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت آمریکا 444 روز طول کشید و با پذیرش قرارداد الجزایر از سوی دولت‌های ایران و آمریکا پایان یافت. گروگانگیری دیپلمات‌ها و کارمندان آمریکایی یکی از حوادثی است که از دید کارشناسان و تحلیلگران بر وجهه بین‌المللی ایران تأثیر مهمی گذاشته است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی که خود در زمینه بحران گروگانگیری و شکل‌گیری انقلاب اسلامی تحقیق کرده درباره اهمیت گروگانگیری در تاریخ جمهوری اسلامی چنین میگوید:
بعد از اینکه آیت الله خمینی گروگانگیری و حمله به سفارت آمریکا رو تایید کردند، ایشون در یک سخنرانی گفتند که این انقلاب دوم ایرانه و شاید هم از انقلاب اول مهمتر باشه. دلیلش هم خیلی روشنه. با گروگانگیری من فکر میکنم که جهت انقلاب ایران تغییر پیدا کرد. یعنی نه فقط دولت موقت بازرگان مجبور شد که استعفا بده، چون واقعا آقای بازرگان که مخالف این گروگانگیری بود و به درستی میگفت که این کار صحیح نیست از لحاظ بین‌المللی و از لحاظ قوانین بین‌المللی، متوجه شد که اصلا کوچکترین قدرتی در ایران نداره. و مسئله دیگه هم این که بعد از این که دانشجوهای به اصطلاح پیرو خط امام سفارت رو گرفتند، مدارکی رو که از سفارت آمریکا به دست آوردن استفاده کردن که مخالفین رو ضعیف بکنن یا بعضی هاشون رو مجبور بکنن که از ایران فرار بکنن. و در حقیقت گروگانگیری رو طرفدار آیت الله خمینی استفاده کردن که بتونن یک حکومت جدید اسلامی در ایران به وجود بیارن. درست در دوران گروگانگیری که قانون اساسی جدید تصویب میشه، به رفراندوم گذاشته میشه و ولایت فقیه به عنوان پایه و اساس نظام جدید معرفی میشه. در همون دوران گروگانگیری هم هست که صدام حسین به ایران حمله میکنه و بعد با در نظر گرفتن این که حمله صدام حسین و گرفتن گروگانگیری نه فقط سیاست خارجی ایران عوض میکنه، بلکه داینامیک سیاست داخلی را هم عوض میکنه.
دانشجویان پیرو خط امام به رهبری یک روحانی به نام محمد موسوی خوینی ها به سفارت آمریکا در تهران حمله کردند. آقای موسوی خوینی ها از نزدیکان آیت الله خمینی بود و در دوران او پست های مهمی چون نایب رئیسی دوره اول مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را بر عهده داشت. او بعد از فوت آیت الله خمینی مدتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافت و بعدها نقش مهمی در پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال 1376 ایفا کرد. آقای موسوی خوینی ها در سال 1358 بر این باور بود که دولت موقت مهدی بازرگان به طرز به گفته او خطرناکی به ایالات متحده آمریکا نزدیک شده و در صورتی که به محمد رضا شاه پهلوی اجازه ورود به آمریکا را بدهند، توطئه‌ای سازمان یافته برای فروپاشی جمهوری اسلامی در راه است. دانشجویان هوادار آیت الله خمینی به این نتیجه رسیده بودند که اشغال سفارت آمریکا بهترین راه برای مقابله با نزدیک شدن دولت موقت به آمریکا خواهد بود. محسن میلانی تحلیلگر مسائل ایران و استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی درباره تأثیر گروگانگیری بر وجهه بین‌المللی ایران میگوید که این حادثه چهره جمهوری اسلامی را به شدت مخدوش کرد.
لحاظ بین‌المللی تا قبل از اینکه گروگانگیری‌ها بشه، وجهه ایران چندان بد نبود. در هر صورت یه انقلابی شده بود و خیلی از کشورهای غربی براشون خیلی جالب بود که یک انقلاب عظیمی در یک کشوری افتاده، ولی زمانی که تلویزیون‌های غربی نشون دادن که یک عده ایرانی از دیوارها سفارت دارن میرن بالا و بعد گروگانگ‌های آمریکایی رو گرفتن، چشاشون رو بستند، بعضی‌هاشون رو بی‌ادبی بهشون کردن، از اون به بعد به نظر من وجه جمهوری اسلامی کاملا عوض شد و خیلی ها در غرب به این نتیجه رسیدن که تندروها این انقلاب رو به دست گرفتن و بنابراین وجه جمهوری اسلامی و انقلاب ایران رو بسیار بسیار منفی در غرب کرد.
جان لیمبرت، دیپلمات آمریکایی و از دیپلمات‌های حبس شده در واقعه گروگانگیری در سال 1358 درباره تجربه شخصی خود از واقعه گروگانگیری به رادیو فردا چنین می‌گوید.
والا من هیچ نظری بدی نسبت به ایران و مردم ایران نداشتم. یعنی قبل از اون اتفاق 6-7 سال ایرانم زندگی کردم. هرچقدر مثلا هرچه مسئله سیاسی بوده، ولی از نظر شخصی هیچ برخورد منفی نداشتم. مسئله سیاست یه مسئله دیگه است. خب یه عده اومدن خودشون به وسیله شعارهای ضد آمریکایی، شعارهای به اصطلاح توخالی تونستن خودشون اونجا نگه دارن، این خودش یه مسئله دیگه است.
دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را لانه جاسوسی نامیدند و نخستین تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در همین زمان وضع شد. تصرف سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن به مدت 444 روز باعث پیدایش سالها دشمنی آمریکا علیه ایران، قطع تمام روابط و مصادره میلیون‌ها دلار اموال ایران در خارج از کشور و طرد ایران از جوامع غربی شد. جان لیمبرت از دیپلمات‌های به گروگان گرفته شده درباره تأثیری که انقلاب 57 بر وجهه بین‌المللی ایران گذاشت می‌گوید:
ما در دولت آمریکا حاضر بودیم با دستگاه جدید، با نظام جدید، به هر شکلی که باشه، در صورتی که خودشون می‌خواستن همکاری کنن. مخصوصا خب یه مقدار قراردادهای نظامی داشتیم در مورد مثلا اسلحه، در موارد دیگه، و گفتیم که خب می‌دونیم که روابط طوری که قبلا بوده ادامه نخواهد داشت، منتها اونطور که باشه ما حاضریم با شما همکاری کنیم. خب این گروگانگیری تقریبا این امکانات رو کاملا از بین برد. بعد از گروگانگیری دیگه امکانات هر نوع همکاری دیگه وجود نداشت.
از آقای لیمبرت میپرسم که در زمان محمد رضا شاه پهلوی که در سفارت ایران مشغول به کار بود، صدور ویزای آمریکا برای ایرانی ها به چه صورت بود؟
در اون موقع ما معمولا ویزای 4 ساله و کسی رو مسافره بهشون میدادیم و خیلی هم راحت تر بود از هر لحاظ. بالاخره اون موقع پاسپورت ایرانی اعتبار زیاد داشت. ایرانی‌ها که می‌آمدن آمریکا خوب تحصیل می‌کردن، اونایی که به عنوان توریستی می‌آمدن بالاخره به اقتصاد ما کمک می‌کرد، سرمایه‌گذاری می‌کردن.
انقلاب اسلامی و جنگ 8 ساله ایران و عراق موجب مهاجرت تعداد زیادی از ایرانی ها به خارج از کشور شد. در آن زمان تعداد زیادی به صورت قانونی و یا غیر قانونی از طریق زمینی و یا هوایی ایران را ترک کردند. بعضی از جامعه شناسان مهاجرت ایرانی ها بعد از انقلاب اسلامی از ایران را مهاجرتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر ایران دانستند. نادر وهابی، جامعه شناس، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل مهاجرت در پاریس، درباره آنچه آهنگ مهاجرت ایرانی ها بعد از انقلاب اسلامی به خارج از کشور می‌خواند، می‌گوید:
خود انقلاب نمیتونست این فضای منفی رو ایجاد بکنه. اولین آهنگی رو که شروع میشه به دافع نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی، گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران هست و به دنبال اون سقوط دولت بازرگان هست در 2 روز بعد. تا اینجا آهنگ مهاجرت خیلی خیلی محدود، یعنی از تیر ماه، از شاید هم بگیم از شهریور ماه 1357 بخشی از مقامات رژیم قبلی ایران رو ترک کردن و حتی گزارشی که از به اصطلاح سازمان‌های پناهندگان گرفتم دیدم اینو تایید میکنه، ولی جدی از وقتی که میشه که دولت آقای بازرگان سقوط میکنه، اینا بخشی از مقامات جبهه ملی ایران رو ترک میکنن تا اینکه میرسیم به برکناری آقای بنی‌صدر و بزرگترین مرکوب سیاسی تاریخ معاصر ایران. منظورم از دهه 60 هست، یعنی از خرداد 60 هست تا مرگ آیت الله خمینی. بالاترین اوج مهاجرت ما در این موقع داریم، به طوری که اولین بار برای تاریخ سیاسی ایران ما در سال 1989 1366 یا 7 آمار پناهندگان سیاسی در سراسر جهان سیر رو به گسترش داشتیم.
از تعداد مهاجران ایرانی به خارج از کشور آمار دقیقی در دست نیست. نادر وهابی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل مهاجرت، درباره ویژگی‌های جامعه‌ای که تعداد زیادی از نخبگان و مردمش مهاجرت می‌کنند، می‌گوید:
اگر در جامعه آهنگ چرخش نخبگان از پایین به بالا و برابری شانس در این جامعه برای تحصیل کرده و نخبگان وجود نداشته باشه، این جامعه یا در معرض انقلاب سیاسی یا در معرض انقلاب اجتماعی یا بخشی از اون دست مهاجرت می‌زنن، چیزی که ما الان می‌بینیم.
بر اساس طبقه بندی شرکت هندی و شرکا، در سال 2013 پاسپورت ایران از میان پاسپورت 93 کشور جهان از نظر اعتبار در رتبه 86 قرار داشت. پاکستان، سومالی، عراق و افغانستان در ته این جدول هستند. هندی و شرکا یک شرکت بین‌المللی است که در زمینه اقامت و شهروندی فعالیت می‌کند. این شرکت سالانه گزارش‌های درباره اعتبار پاسپورت کشورهای مختلف جهان تهیه و منتشر می‌کند که به عنوان معیاری برای میزان اعتبار این کشورها در دنیا شناخته می‌شود. عماره ملکی، دانشجوی دکترا و پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند که با ویزای تحصیلی ایران را ترک کرده، درباره مشکلات گرفتن ویزای تحصیلی به رادیو فردا می‌گوید:
گاهی اوقات که مشکلات سیاسی پیش میاد، مثلا بحث تحریم ها هرچی شدیدتر میشد، روی سری رشته های خاص حساس میشدن، گاهی اوقات بودش که حتی ویزای دانشجوی شما داده نمیشد نهایتا بعد از همه این پروسه. من این مسئله رو به اون شکل نداشتم. در دوره‌ای که من اومدم بیرون، حتی قبل از مسائل سال 88 بودش و این ویزا پروسه خودش رو در زمان خودش تیکر انجام شد.
عمار ملکی میگوید به خاطر بی‌اعتباری پاسپورت ایرانی با مشکل گرفتن ویزا از کشور مصر مواجه شده.
من به عنوان نمونه‌ای که برای خودم بگم پیش اومده این هستش که من خودم در یک کارگاه علمی بودش که یک نهاد بسیار معتبری در حوزه دانشگاهی خودم برگزار میکنه، براش اقدام کردم و با یک رقابت سختی که بود پذیرفته شدم. اما من هر تلاشی که کردم که بتونم ویزای مصر رو بگیرم که برم در دانشگاه مصر شرکت بکنم، نشد.
اما مشکلات دانشجویان ایرانی در خارج از کشور به همینجا ختم نمیشود. به گفته عمار ملکی، دانشجوی دکترا و پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، دانشجویان زیادی در اروپا در حال تحصیل اسرائیل هستند که بعد از اتمام تحصیلاتشان ممکن است ویزای آنها تمدید نشود و مجبور به بازگشت به ایران شوند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی، با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 میگوید با این توافق وجهه بین‌المللی ایران هنوز به دوران پیش از انقلاب برنمی‌گردد، اما حسن روحانی می‌تواند آن را تا حدی بهبود ببخشد.
ضرر بزرگی که به وجهه جمهوری اسلامی بعد از گروگانگیری اومد در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود و صحبتهایی که ایشون در رابطه با هولوکاست کرد، صحبتهایی که در رابطه با اسرائیل کرد و در این 8 سالی که ایشون حکومت کرد به نظر من وجهه جمهوری اسلامی بسیار بسیار پایین آمد. با امضای قرارداد، با موافقت قرارداد اتمی بین 6 کشور جهان و ایران تا یه مقداری به نظر من وجه ایران بهتر شده. هنوز بر نمیگرده به دوران قبل از انقلاب، ولی کمکی که حکومت روحانی به ایران کرده بیشتر از کمکیه که آقای احمدی نژاد 8 سال کرده.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جز جفا نشد بکامن، آن عشق شیرین، آن عشق شیرین، آن عشق بیرین. عهد خود چرا شکسته او، دل به عشق من نبسته او، با رقیب دل نشسته او، عهد خود را شکسته. گفتی شبی با دلم آرام جان خسته ای، آتشی فکن به بر دلم با رقیبم نشسته. جز جفا نشد بکامن، آن عشق شیرین، آن عشق شیرین، آن عشق شیرین. عهد خود چرا شکسته او، دل به عشق من نبسته او، با رقیب دل نشسته او، عهد خود را شکسته. گفتی شبی با دلم آرام جان خسته ای، آتشی فکنده بر دلم با رقیبم نشسته.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.